جا معتمدی، حتما شما هم منظورتون و هم معتقد به این هستید که فلسطینیان رانده به زور و تبعید شده در اثر تجاوز متجاوزینی و به قول مارک بلوک دانشمند فرانسوی یهودی، یکی از بنیانگذاران حوزه تاریخ نگاری پاریس که صداش هم موجوده و میگه ما یهودیان اروپایی مخلوطی هستیم از ترک ها، اسلاف ها و عبرانی ها که منظورش از ترک ها خزر هاست، این فلسطینیان این حق رو دارن که مثل همه مردم جهان اگر مایل باشن به کشور خودشون برگردن، مگر اینکه متجاوزین با این تداوم عمل غیر انسانی خودشون جلوی ورود اونها رو بگیرن. یک نکته مهم درباره مهاجرت افراد اینه که مهاجرت بر دو نوع، یکی مهاجرت خواسته و بنابر میل آدم و یکی هم ناخواسته بل اجبار تبعید و فرار از ترس جان در خطر بودن آدم ها و یا اینکه اجازه رعایت حقوق انسانی نمیدن و آدم هم این احساس خطر رو بکنه که میتونه مورد تجاوز و سرکوب قرار بگیره. نمونه روشنش هم خود ما ایرانی هستیم که بنابر اخبار و اقوالی بین 5 تا 7 میلیون هموطن ترک وطن کرده، یعنی بین 7 تا 10% جمعیت ایران و به قول آقای دکتر نعمت آزرم شاعر ملی که به ناگاه به بیرون پرتاب شدیم، در این فرار بزرگ بسیاری از کوهستان‌ها، جاده‌ها، شبروها گریزان شدن و به هزار زحمت تونستن خودشون رو به یه نقطه‌ای برسونن و بعد اونجا باز به هزار زحمت دیگه تونستن یک پناهندگی بگیرن، اقامتی بگیرن و مقیم شدن. و مطمئنن بسیاری در فردای آزاد ایران حتما به خونه برمیگردن، کما اینکه تعدادی همکنون میرن سفارتخانه و یه کاغذی هم میدن، یه پاسپورت میگیرن و بعدم فعلا سری به کشور خودشون میدن، به ممکن خودشون میزنن. باز هم ممکنه در این فواصل برخی هم به جرم همکاری با امپریالیسم جهانخوار و کودتای نرم دستگیر و بازداشت بشن. در صورت دلها در هوای وطنه که مطمئنین در صبح آزادی بسیاریشون وقتی احساس کردن که نگرانی نیست به خانهشون باز خواهند گشت تا در کنار بقیه هموطنان با دوستی زندگی کنن، که این حق همه ملت هاست و ایران مال چند تا فاتح خون و پامنبری و تعدادی اوباش نیستش که حتی همینا تظاهرات مادران صلح رو که برای اعتراض به کشتار مردم غزه اومده بودن برهم بزنن و کلی هم دورفشانی کنن و بگن مرگ بر کسانی که صلح میخوان و جنگ جنگ تا پیروزی. و هر صورت همون شکست و حقارتی که برای ملت ایران تا به امروز آوردن شرمش بر خودشان باقی باد. مثلا راه حل فاجعه فلسطین خیلی مشکل نیست اگر که کمی انسانیت غالب بشه. فقط هم راه حلش اینه که اسرائیلی ها رعایت حقوق ملت فلسطین رو بکنن و در یک حاکمیت ملی همه با هم برابر و به عنوان افراد یک جامعه در حال رشد، نه به عنوان انسانهای درجه یک و درجه دو و حتی برده، که اگر ذهنیت های هر دو طرف به اونجا رسید اون وقت کنار خواهند اومد، بدون جنگ و خونریزی و حتما با صلح زندگی خواهند کرد.
تجربه بالکان و جنگ در بوسنه نشون داد که بازگشت آواره ها و اینکه ما به زور اسلحه بین المللی جنگ نژادی رو اگه بخوایم از بین ببریم، تهش شما دائم باید اسلحه رو طرف دو طرف متخاصم بگه که دوباره جنگ نکنن، مگر اینکه بیای زیربنای اجتماعی رو اصلاح کنی که الان ما در نمونه موفقش رو در بوسنه می‌بینیم. چون به بوستی در مجاورت کشورهای حساس منطقه بود، اروپا همت کردن که اقتصاد اونجا بازسازی بشه از جریانهای مترقی بشر دوستانه، هم میان مسلمانان هم میان سربها و کرواتها حمایت کردن تا با ایجاد یک تفاهم معقول متکی بر ارزش‌های شناخته شده بشری، این پیشینه تاریک و خشونتبار هم‌نوع‌کشی و هموطن‌کشی رو در اونجا از بین ببرن. شما وقتی یک کارخونه ایجاد کردی 300 تا کارگر توشه، هم یهودی هستن هم مسلمان هستن هم مسیحی هستن، صاحب کارخونه و صاحب سرمایه‌گذارش هم یک جامعه، یک مؤسسه بین المللی چند ملیتی باشه از کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی، منافع اقتصادی اونها اجازه نمیدهد اینها به جون همدیگه بیفتن. پس به خاطر منافع خودشون هم که شده، سعی میکنن که خشونت رو در جامعه کاهش بدن. امروز آمریکا نفع میبره از این خشونت. امروز آمریکا به بهانه خطر ایران و حمایتش از حماس و بعد خطر حماس برای صلح میان فلسطینی ها و یهودی ها و یا اسرائیل، ده ها میلیارد دلار سلاح رو به کشورهای منطقه میفروشه به بهانه این که در نهایت ایران و اسرائیل تهدیدی هستن علیه شما. یعنی زیر ساخت من هستم مشابه شماست. یعنی این که ما شعار بدیم آقا برگردن و بعد ولشون بکنیم حل نیست. قبل از هر چیز باید هر گونه امکان جنگ افروزی رو از هر دو طرف گرفت. یعنی اسرائیل باید اولا از سلاح هسته‌ای خلع سلاح بشه. اسرائیل باید توان نظامیش اینقدر تقلیل داده بشه که به یک کشوری تبدیل بشه که برای انتظام امور داخلی خودش اسلحه داره. حمایت نظامی از اسرائیل باید تبدیل بشه به حمایت بین المللی اقتصادی، علمی، فرهنگی، آموزشی نسبت به کل ساکنان این منطقه و احیای شالوده های زندگی. در غزه یک نیروگاه برق وجود نداره. من به یکی از این آقایون گفتم، کدوم جمهوری اسلامی ایران که ادعا میکنه من نیروگاه اتمی میتونم بسازم، چرا نمیره در غزه یک نیروگاه اتمی برق بسازه؟ به دنیا نشون بده که دنبال جنگ افروزی نیست. سوختش رو هم از اروپا و آمریکا طبق مصوبه سازمان ملل میگیره. این برق رو هم به غزه بفروشه، یعنی در واقع به مجانی در اختیار اون بذارن، دولت خودگردان بخشی از این برق رو به اسرائیل بده. چون این نیروگاه به همه خدمت میکنه، کسی دنبال نابودیش نیست. چه شما نمیرید در اونجا آب شیرین کن ایجاد کنید؟ چرا نمیرید در اونجا یه پالایشگاه ایجاد بکنید، مثلا بین به ایران، مصر و دولت خودگردان در صحرای سینا در قسمت جنوب نوار غزه این رو بذارید، نفت رو تصویه بکنید، نفتش رو از همون منطقه میتونید تعیین کنید و سوخت این منطقه رو تعیین بکنید، شغل ایجاد کنید. چرا موشک میدید به حماس؟ شما در برابر این چند صد تا موشکی که اینا شلیک کردن، الان شاید نزدیک به هزار تا هم رسیده باشه، چه تعداد یهودی رو تونستید بکشید؟ در حالی که ببینید اون چه تعداد از فلسطینی ها رو کشتن، تهش اونی که میبازه مردم هستن و خصوصا مردم فلسطین. و این تفاوت که فلسطینی ها کشته شدنشون دیگه یه چیز عادی شده در اذهان عمومی، اما هر نفر از اتباع اسرائیل که کشته میشن، چون حاکمیت رسانه‌ای عمدتاً به قصد طرفدار اونها هستن، این یه جور قلم داد میشه انگار که یه اتفاق خیلی وحشتناکی افتاده. ببینید ما میان پنجره و دیدن همیشه فاصله است. این صحبت فروغ بزرگواره، فروغ فرخزاد. پنجره که پیش روی ماست به طرف آزادی و آزادگی است، تردیدی نیست. اما واقعیتی که بیرون اتفاق میفته ما رو وامی داره قبل از هر چیز کیش نفرت رو از بین باید ببریم. بزرگترین توفیقی که اروپایی ها در تمدنشون دست آوردن این بود که بلافاصله بعد از جنگ دوم جهانی، روشنفکران و نیکندیشان آلمانی و فرانسوی بنیاد ترک دائمی جنگ میان آلمان و فرانسه رو گذاشتن. یادمون باشه که این جامعه اروپایی امروز از اون قرارداد ترک مخاصمه و همکاری های میان آلمان و فرانسه که چند سال، فکر کنم 2-3 سال بعد از پایان جنگ دوم جهانی به وجود آمد، امروزا شد به وجود آمده. یعنی همون ملتی که دو بار در دو جنگ جهانی همدیگر رو تا مرز نابودی و تسلیم بدون قید و شرط شدن پیش بردن. ما این رو باید بفهمیم که این انسان هایی که به عنوان فلسطینی بیش از 50 سال تحقیر میشن، ستم میبینن، و در هر جای دنیا که هستن از حداقل حقوق انسانی برخوردار نیستن، ما اول باید حقوق انسانی رو برای ما فراهم بکنیم، بعد شرایط ایجاد بکنیم که این وقتی که میخواد به سرزمین خودش برگرده در اونجا لاغر یک سخت براش وجود داشته باشه، یک شغل براش وجود داشته باشه، در امنیت بتونه با همسایه مسیحی و یهودی زندگی کنه. و الا این افزایش جمعیت یکی از طرفین متخاصمه به زور سلاح بین المللی. این آدم تا یادش میاد راجع به یهود و اسرائیلی و نمیدونم اینها، این جماعت، این گروه از مردم جهان ذهنی رو انباشته از نفرت کردن. این حتی اگر هم بخواهد تابوی نزدیک شدن به یهودی، تابوی نزدیک شدن به اسرائیلی، مانع از این می شود که هیچ تلاش موثر و مفیدی بتونه بکنه برای اینکه در همزیستی و صلح با همسایه یهودی خودش، حالا اهم از مهاجر یا غیر مهاجر، زندگی بکنه.
بله.
در مورد تعداد کشته شدگان و مجروحین فلسطینی از 1948 که اسرائیل به وجود آمده و به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل متحد تا قرارداد اسلو که در 1993 انجام شده که حدود 45 سال میشه، ما یه آمار رو داریم که بسیار هشدار دهنده است. تعداد کشته شده ها 269,000 نفر بوده، یعنی متوسط میگه 16 نفر کشته شده.
بله.
تعداد مجروحین 186,000 نفر بوده، یعنی به طور متوسط 11 نفر مجروح شدن. ببینید کشته ها باید بیشتر از مجروحین بوده. نشونه تو این مقطع، تو این مقطع تقریبا 50 ساله 45 ساله بیشتر کشته شدن فلسطینی ها هدف بود در درگیری ها. معلولین 161,000 نفر بودن، یعنی روزی 10 نفر. نشون به شدت درگیری ها به نهج میده که یا افراد کشته شدن، یا به شدت مجروح شدن، یا معلول شدن. تعداد آوارگان 2,000,000 نفر از آوارگان فلسطینی طی این دوره آواره شدن و از کشورشون بیرون گونده شدن. کل آواره های فلسطینی طبق آمار سازمان ملل متحد 5,400,000 نفره. این موضوع نشون میده که از زمان تشکیل سازمان آزادی بخش فلسطین فتح در 1964 که سال 69 هم یاسر عرفات ریاست اون رسید تا 1988، یعنی 5 سال قبل از اسلو که به اصطلاح فتح و پارلمان ملی فلسطین تصمیم به صلح با اسرائیل گرفتن، چه فاجعه عظیم انسانی علیه فلسطینی ها تحمیل شده. این به غیر از کفایی نیست که در بمباران ها و در جنگ های داخلی میان کشورهای عربی و گروه های فلسطینی به طور پراکنده به قتل رسیدن. این به غیر از کسانی هستند که در داخل جامعه خود فلسطینی توسط دستگاه های هر دو طرف به زندان افتادن، شکنجه شدن، یا اساسا منفعل شدن و دست از سیاست کشیدن. بزرگترین جنبی این فاجعه به نظر من البته این است که حالا بعد از مرگ و معلولیت که یه چیز وحشتناک و محرزی است، وضعیت فلسطینی هاست به عنوان آواره در کشورهای دیگه. شنونده های ما خوب بدونن کشورهای عربی از تندروترینشون تا سازشکارترینشون هیچ کدام رفتاری که با آواره های فلسطینی دارن حتی در حد استانداردهای کشورهای اروپایی نسبت به عقب مانده ترین کشورهای جهان روابط شرافتمندانه و منصفانه نیست. در خیلی از کشورها اینها در مناطقی که و در اردوگاهی که با چادر ساخته شده یا با حلبی آبادها زندگی میکنن، شناسنامه ندارن، اجازه کار و اجازه خرید زمین ندارن، حتی ازدواج اونها به خصوص اگر افراد فقیر باشن، از خانواده فقیر تویی دست باشن، با ساکنان اون کشورها خیلی پذیرفته نیست و در بسیاری از موارد با مشکل مواجه هست. به دلیل طولانی شدن موضوع ادامه این بحث رو به یک برنامه دیگه موکول میکنیم، با این نتیجه گیری که اولا قربانیان اصلی هر جنگی توده های مردمی هستند که اساساً اطلاع زیادی از واقعیات مربوط به زمینه های ایجاد جنگ ندارند. بهای سنگین جنگ ها رو اونها میپردازند و در نهایت بهره برندگان و سودجویان و سودبرندگان این جنایات جنگ ها گروه های سیاسی، دستجات سیاسی، رجاله ها و رجالی هستند که پشت شعارهای بزرگ و پرتمطراق و پرزرق و برق خودشون رو قایم میکنن تا حقارت خودشون و زشتی امیال خودشون رو پنهان بکنن. و دیگر این که اگر ما به فاجعی به نام فاجعی فلسطین نگاه میکنیم، یاد اون باشه که اگر فلسطینی ها یک ملت بودن، اگر یک حکومت و یک حاکمیت مستقل ملی داشتن، مرزهای شناخته شده داشتن، کار به جایی نمی رسید که سران دست نشانده و پلید کشورهای عربی مثل اردن با هم توانی بکنن به قیمومیت یک ملت و یک کشور رو به یک ابرقدرت جهانخوار استثمارگری به نام بریتانیا بدن و این فاجعه شکل بگیره. شما حتی در منشور فلسطین هم اونطوری که من خدمتون عرض کردم مرزهای کشورشون رو اون چیزی اعلام کردن که در قیمومیت بریتانیا توسط سازمان ملل متحد و توسط کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شده. یعنی فقدان آگاهی عمومی، فقدان حضور مؤثر و مستمر مردم در عرصه حیات سیاسی خودشون، مشغول کردن اونها به مشکلات اقتصادی، به معیشت، به درگیری های قومی و نژادی و یا برعکس به بیاری و بیتوجهی، نتیجهش این استش که یک ملتی رو میتونن تکه پاره بکنن، سرزمین های اون رو مصادره بکنن و اون رو از منزلت انسانی چندان دور بکنن که امروز نام فلسطینی در ذهن ما یک موجود مفلوک رانده شده ستمدیده است که محتاج ترحم و محتاج کمک و اعانه است، در حالی که فلسطینی ها همنوعان ما، انسان های حسن همانند ما که به یک مصیبت ناخواسته گرفتار شدن، مثل مردمی که بر اثر زلزله همه چیزشون رو از دست میدن. من آخرین نتیجه گیری میستش که زلزله ای که فلسطین رو ویران کرده صهیونیست یا اسرائیل نیست. اون زلزله زلزله فقدان هویت و حاکمیت ملی فلسطینیست که متاسفانه تا امروز هم سعی میشه از ایجادش و از تشکیلش و از قدرت پیدا کردنش جلوگیری بشه.
بودا شما باید خسته نباشید و به پایان در واقع یک پیام برای صدای و سیمای دروغ و مکروفریب که با این تصاویر 40-50 نفری دانشجویان بسیجی که نشون میده و به عنوان دانشجویان دانشگاه های ایران که آدم به خوبی میدونه و میشناسه، میتونه تو اخبار و قیافه ها هم ببینه که اینا همون سرکوب کنندگان دانشجوها یا لباس شخصی ها و کسانی هستن که در هر حرکت مردمی میخوان شرکت کنند، این آقایون هم در مقابلشون قرار میگیرن. بعد یک تحلیلی هم میگه که این هیاهوهای پوچ حاکمین ایران در دفاع بر به اصطلاح یا حمایت از فلسطین یا حماس باعث شده که خیلی کشورها مرد دیگه از اونا حمایت نمی کنند و اگر چه خوب باشه که اینا یه خورده پا پس بکشن، نجزه بدن که شاید مردم دیگه جهان هم از اونا حمایت کنند و اون حرکاتی که در داخل ایران در خبرها هست و در میان صحبت‌های شما هم اشاره شد. بعدم یه چیز دیگه هم خیلی مهمتر از همه باید توجه کنیم که در آغاز انگلیس ها بعد همگام و دنبالش آمریکا چرا اسرائیل رو در منطقه به وجود آوردن و علت و هدفشون از ایجاد این اسرائیل چه بود و خیلی مشکلات باز بیشتر حل میشه که اگر اینا رو دست برداریم و یه نگاه درست بکنیم، یا به قول سهراب که چشم ها رو باید شست جور دیگر باید دید، و باز به قول ملک شعرهای بهار که انگلیس ها در جهان بیچاره و رسوا شوی، زاسیا آواره گردی و از اروپا واشوی. هرصد آرزومندیم که با نگاهی انسانی و به دور از این آثار باقی مانده اندیشه حیوانی مثل گرگ ها و لاشخور ها که هم امروز هم بر جهان حکومت میکنند، کشور ما و مردم جهان یک حکومتی انسانی و بدور از خشونت داشته باشند و حقوق همه افراد هر جامعه‌ای به نحو احسن رعایت بشه و انسان‌ها در شرایطی بسیار انسانی زندگی کنند. خسته نباشید جناب دانش معتمدی، تا گفتگویی دیگر با شما خدافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم و باز هم مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید.
همین شما عزیزان و یاران و همچنین شنوندگان عزیز رادیو آزادگان رو به یزدان بزرگ ایران آفرین می‌سپاریم با این دعا که خداوند به ما توفیق بده از تجربه تلخ تاریخی مدن فلسطین و همینطور از تجربیات تاریخی تلخ خودمون عبرت بگیریم و هرچه بیشتر در جهت تحکیم موانع همگرایی ملی، ایجاد حاکمیت ملی و پاسداری و پاسبانی از میراث عظیم بشریت که در تمدن چند هزار ساله ما متجلی است کوشا باشیم و لحظه غفلت نکنیم.
درود بر شما. درود بر شما. اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره وقایع غزه، هدفمند بودن اخبار و اطلاعات در این باره و در جهت حفظ منافع چه در آمریکا و غرب و اسرائیل و چه در کشورهایی مثل ایران، بی‌تفاوتی و بی‌ثباتی اعراب منطقه، شباهت‌های باوری مذهبی اسرائیلی‌های منتظر ظهور با همین گونه باور در ایران، متن منشور ملی فلسطین که در قرارداد اسلو پذیرفته شده بود و چه موادی هست شود، اینکه فاجعه‌ای به نام فلسطین توسط سران کشورهای دست نشانده عربی و با تبانی آنها که سرنوشت این سرزمین به دست انگلیسی‌های متجاوز و جنایتکار واگذار گردید، سوء استفاده‌های رژیم ایران از این تجاوز، تبلیغات سوء در داخل ایران و در جهت پیشبرد اهداف خیش، آمار فاجعه بار غیر قابل تصور کشته شدگان، مجروحین و زخمی ها و آوارگان فلسطینی تا به امروز، وضعیت اسفبار این آوارگان در اردوگاه های کشورهای عربی، بهای سنگین این جنایات و فجایع ناشی از این تجاوزات و درگیری های گروهی را چه کسانی باید بپردازند، توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.